أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا و هادینا الی الحق ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه. خداوند ان شاء الله به چشمان ما توفیق دیدن حقایق، به گوشهای ما توفیق شنیدن مواضع مواعظ، به پاهای ما توفیق رفتن در راه حق، به فکر ما فکری صائب و زیبا و اعضا و جوارح ما اتیان امر الهی همراه با اخلاص که باعث ماندگاری اعمال هست کرامت بفرماید و آن و لحظه ما را به خودمون وا مگذاره. عباد الله، اوصیکم بتقوى الله و نفسی، هم خودم را و هم شما عزیزان را به زره محکم تقوا سفارش میکنم، زرهی که پیشگیری میکنه از هجمه دشمنان انس و جان. آمرزش گذشتگانمون در این جمعه، شادی روح شهدا و امام شهدا و سلامتی همه خادمین به اسلام و قرآن، احترام کنید، صلوات بلندتری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنون خدا هستیم که یه دهه دیگه محرم زنده بودیم و عرض ادب کردیم ساحت مقدس آقا و مولا و ارباب بی کفنمون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خداوند انشاءالله توفیق بده این رجبها و این سفرها و این محرمها و این سالها، عمرمان میاد و میگذره، بر عمق معرفت ما افسوده بشه و ما از روزمرگی و دور خود تابیدن بری و جدا باشیم و خداوند انشاءالله تو دنیا و آخرت ما را با امام حسین اون سلفتمون را افسون بگرداند. امام حسین علیه السلام را به فریاد همه ما در این دنیای وانفسای آخرالزمان برساند. اجابت دعاها، سلامتی گل وجود خودتون، احترام کنید، بازم صلوات قرا خط بفرمایید. آیات زیادی در قرآن کریم داریم که توصیه میکنه مؤمنین را به اتحاد و تحذیر میداره اونها را از بلای خانمانسوز تفرقه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آل عمران آیه 103 و 105، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بعد ادامه می‌فرماید ولهم عذاب عظیم. مواظب باشید، دنبال اختلاف و تفرقه نباشید که گرفتار عذاب سنگین میشید. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. و اگه میخواین دستتون در دست خدا باشه و دست رحمت خدا رو سرتون باشه، اهل جماعت و همراهی باشید و انس و الفت. ایاکم و تفرقه، از تفرقه و فرقه، ایاکم و فرقه، از تفرقه، از تشتت، از اختلاف پرهیز کنید، خطر داره. لذا با توجه به این سفارشاتی که خدا در قرآن کریم کرارن فرموده، پیامبر گرامی اسلام در بعد ورودشون به مدینه کاری کردن که خدا در قرآن با عظمت ازش نام میبره، و اون خاموش کردن فتنه تفرقه در مدینه بود. دو قبیله معروف اوس و خزرج که بیش از 100 سال، یک قرن با هم خونریزی و اختلاف و تفرقه داشتن، اونها را با هم آشتی داد و خداوند به عنوان تألیف قلوب توسط پیغمبر ازش نام میبره و پیمان اخوت و برادری بین افراد برقرار کرد. این امر مهم عزیزان، امریست که شیطانم وای نمیسته و نگاه کنه و ببینه که مردم گروه گروه با هم اجتماع و تفاهم و انس و الفت و همدلی داشته باشن. نه، حتما شیطان در این امر مهم و سفارش خدا و عمل کرده پیامبر ورود پیدا میکنه و ایجاد تفرقه میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، اراده کرده شیطان که بینتون کینه و دشمنی ایجاد کنه. در آیه دیگه می فرماید انما یرید الشیطان ان ینزغ بینکم، فتنه و فساد و اختلاف بینتون ایجاد کنه. یکی از هنرهای بزرگ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که علاوه بر تحصیر از شیطان یعنی ابلیس که در کتاب گرانسنگ اربعین حدیث ایشون، دوستانی که مطالعه کردن میدونن چنان زیبا و ظرافت ترفندهای شیطان را بیان میکنه که بعید کسی مقداری آمادگی قلبی داشته باشه و تحت تأثیر شدید این کلام زیبا و این زیبایی ها و ظرافت های امام قرار نگیره. در اربعین حدیث ایشون هوای نفس و شیطان، ابلیس، هنر امام این بود که علاوه بر تحصیر از این ابلیس، ذهن و دید امت را معطوف کردن به شیاطین انسی، اون تواقیت و ظلمه‌ای که در طول تاریخ حاکم بودن بر انسانها و غالب شدن بر پیامبرها علی الظاهر. و آمریکا را که طاغوت زمان ما هست به عنوان شیطان بزرگ معرفی کردند. عزیزان، این خط بسیار مهم تفرقه را شیاطین زمان ما، تواقیت و ظلمه زمان ما، از دم تا دم، از ابتدا تا حال با شدت و حدت دنبال کرده. شما عنایت فرمایید، ابتدای انقلاب را که بزرگترای مجلس یادشون هست، علاوه بر حمله صدام به کشور، قائله قومی هم ایجاد کردن، قومیت ها را تحریک کردن، تشتت و تفرقه و تجزیه کشور. بی خود نبود که شاه وقتی خواست از ایران بره اون جمله معروف هم گفت، گفت من از ایران میرم اما ایران ایرانستان میشه، ایران رو کوچیکش میکنن، قطع قطعش میکنن. خب این جمله از خودش نبود، نقشه ارباباش رو میدونست که چنین چیزی، لذا از ابتدای انقلابی نقشه پیگیری شد. احزاب مختلف مثل کومله و دموکرات ادامه پیدا کرده. این خط خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا شما در آخرین مرحله هم در پاییز گذشته رو نگاه کنید، ابتدا و انتها، در پاییز گذشتم نگاه کنید، ما احزابی مثل کومولا و دموکرات را فکر میکردیم که اینا دیگه از بین رفتن، اما دوباره دیدیم نه، سر راست کردن و بحث قومیت ها و تفرقه و تجزیه ایران را با صراحت بیان کردن. ببینید خط دشمن را، شناسایی دشمن، دشمن شناسی و کیاست. و در فتنه های مختلف هم این خط دشمن دنبال کرده. شما تو بحث برجام نگاه کنید، ظاهر برجام که ماها متوجه میشیم و میشدیم، تحقیر ملت بود، از بین بردن دستیابی این ملت به فواید انرژی هسته‌ای بود در حوزه‌های مختلف، ریختن بوتون در راکتور عراق و بر نوع برخوردشون، اینا میفهمیدیم هممون که تحقیر ملت ایران و جلوگیری از پیشرفت علمی ما در این حوزه مهم انرژی روز که مرز علم و دانش جهان هستش. اما لایه‌های دیگه و فازهای بعدیش فراتر از این بود دوستان. برآورد دشمن این بود که رهبری و نیروهای دلسوخته انقلاب اجازه نمیدن که یکی از خط قرمزهای نظام نادیده گرفته بشه و وزیر امور خارجه ما برای اولین بار با جان کری قدم بزنه و عکس بگیره و دست بده. پیشبینیشون این بود که رهبری و نیروهای دلسوخته انقلابی تو این قضیه موافقت نمی کنند. از اون طرف هم دانشگاهی های ما را، بسیارشون ها، فرخته های ما، حتی بعضیشون ها چنان کار کرده بودند که می گفتن راه برون رفته از مشکلات کشور در رابطه با آمریکاست و به قول اون بنده خدا که خدا را رها کرده بود و کت خدا را گرفته بود، رابطه با کت خدا. خب چنین چیزی را هم الغا کرده بودند. حالا نگاه کنید تشدد را، تشدد را نگاه کنید، دو دستگی را. حالا ببین رهبری چیکار، این لایه های پنهان قضیه است، رهبری چجور مدیریت کردن. از اصل مذاکرات پشتیبانی کردن، تیم مذاکره کننده را عرض کنم که حمایت کردن، از اون ور اون مواردی که باید تذکر می دادن با صراحت و زیبا و یا با کنایه تذکر دادن. بعد عملا چی شد؟ توپ را انداختن توی میدان دشمن. ببینید این دشمن ناکام بود در لایه ها و فازهای بعدیش، چون هدف که فقط بحث انرژی هسته ای نبود که میدونید این تشدد همیشه لایه های پنهان و گاهی هم ابراز میکنن آشکار دشمنه. شما در فتنه گران کردن بنزین که ایجاد شد، خب ظاهر کار که باز ما همه متوجه میشیم این خساراتی بود که وارد شد. کسانی را تعلیم دیده بودن آماده جوری پمپ بنزین ها و مراکزی را آتش میزدن که اصلا عجیب بود این همه خسارت جانی و مالی. آیا فقط همین بود که همه ما متوجه شدیم؟ نه نه، برآورده نظریه پرداز اونها این بود که رهبری با این شوکی که به جامعه میخواد وارد بشه و جامعه آمادگیشو نداره از نظر اقتصادی، موافقت نمی کنه و از دولت میخواد که این بنزین را برگردونه به همون نرخی که بوده. بعد فاز بعدی چیه؟ وزیر اقتصاد دولت و کسانی که کارگزاران مسائل اقتصادی و معیشتی مردم هستن بعد از این دستور آقا اعلام کنن که ما دیگه توان رتق و فتق امور را نداریم، توان پرداخت حقوق را نداریم و استعفا بدن. و بلایی که سر از کنم لبنان آوردن و مدتی عراق، این نقشه را یعنی سقوط دولت و بی دولتی را در ایران انجام بدن، لایه های پنهان. ولی رهبری چقدر زیبا ورود پیدا کردن، اونم نه بیانیه رسمی، نه در کنار درس خارجشون 5-6 دقیقه توپ را انداختن تو زمین دشمن و نقشه دشمن را خونسا کردن، فرمودن که تصمیمی است که سران قوا گرفتند و منم مخالفت نمی کنم. ببینید چقدر زیبا. اغتشاشات پاییز گذشته، لطماتی که همه ما شاهد هستیم، در رابطه با این بود که یکی از خطهای قرمز دین و دیانت را اینا نادیده گرفتن و بحث پوشش اسلامی و روسری را از سر بعضی از زنان ما برداشتن. بعضی ها تحت تأثیر که غالباً هم بنده رصد کردم، عصر میرید خیابو نگاه کنید، قریب به اتفاق کم سن و سالا هستن، دختر بچه ها هستن که روسری ندارن، تحت تأثیر قرار گرفتن. کارم همین بود که در 9 ماه تحصیلی باشون کلاس داشتم، از این مدرسه به اون مدرسه، از صبح تا ظهر، چنان تحت تأثیر قرار گرفتن، چنان جوگیر شدن بچه ها. خب یه عده هستن اینجور، یه عده قلیل انگوش شمار هم هستن که معاندن و این کارو میکنن. خب این سنگری بود که دشمن فتح کرد از ما. اما عزیزان من عرضم اینه، شما فکر میکنید به همین جا بسنده کرده دشمن و تو اختشاشات پاییز گذشته به همین جا بسنده کرده بود؟ نه نه، در این اختشاشات اینا هدفشون این بود که و هدفشون این هست که نیروهای ارزشی و نیروهای انقلابی و رهبر معظم انقلاب و دلسوزان بیان و چه کار کنن؟ بیان بگن آقا این بساط را جمع کنید، یه سری اختشاشگر اومدن و نظام و رهبری و همه را دارن زیر سوال میبرن. پیش بینی دشمنان این بود که نیروهای مسلح کشور ایران که در خلیج فارس آمریکایی که ادعای ابرقدرتی میکنه و انگلیس خبیث را به زانو در آوردن، سرباز اونا را عرض کنم که دستگیر کردن، خار و خفیشون کردن، اینها کسانی نیستن که اگه یه عده‌ای بخوان تو کشور نظام را هدف قرار بدن و ناسزا به اصل نظام و اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه بگن، اینا آرام بگیرن. با این قدرتی که اینها ازش سراغ داشتن، از این نظام و نیروهای مسلح، خب اینا طبیعت کاری نه که دفاع کنن. رهبری فرمودن که این اختشاشات بسیار پیچیده و گسترده و کامل بود و باید به دشمن آفرین گفت، اما اینها بعضی از محاسبات را اشتباه کرده بودن. دست به اسلحه ببرند، از نظام و حیثیت انقلاب و رهبری دفاع بکنن، طبیعی کار این بود دیگه. اما رهبری با اون کیاست و زیرکی، با اون دشمن شناسی که دارن، که واقعا عزیزان برتر از تمام سیاست مدارای کهنه کار دانشگاه دیده پلید و پست دنیای غرب هستش، فراتر از اونها دستشون خونده بود. فرمود نیروهای مسلح دست به اسلحه نبرن و باید آفرین گفت بر این نیروهای اتیان کننده امر ولایت و رهبری که جان دادن، مظلومانه و غریبانه جان دادن، اما دست به اسلحه نبردن. این خیلی زیباست، این خیلی زیباست و این بود که فتنه بزرگ را خونسا کرد. شما عزیزان استثار دارید این دختر خانم که با یک مرگ مشکوکی از دنیا رفت، اینا توسط رسانه‌های قوی که داشتن تونستن چنین فتنه‌ای و آتشی را در کشور ایجاد کنن. حالا کافی بود که یکی از سربازهای نیروی انتظامی ما فیلم مستند می‌گرفتن که شلیک می‌کنه یه نفر از این اختشاشگرا را همونجا از بین می‌بره. همین کافی بود که این را در داخل و خارج پخش کنن، کل کشور رو هوا ببرن. ببینید؟ و ما دست رهبری نخونده بودن که فراتر از اونا فکر میکنه.
اما در محاسبات اشتباه کردن رهبری فرمود یعنی چی؟ یعنی اینکه این ملت را نشناختن. این ملت پیشینه‌ای که داره، ریشه در تاریخ چندین هزار ساله‌ای که داره، فرهنگ و درک بالایی که داره، نه اینکه ما ایرانی هستیم این را میگیم. شما نگاه کنید نیروهای مسلح و ارتشی را که طاغوت پرورش داده بود، سرانشون و خودشون تعلیم داده بودن و منتخب اونها بودن سرانشون، باز همون ارتش زمان طاغوت وقتی براش مسجل شد که این تواقیت هدفش اینه که ملت را در مقابل همدیگه، ارتش کشور را در مقابل مردم کشور قرار بده، اومدن همراهی کردن با ملت و این انقلاب عظیم قرن بیستم با کمترین کشته این کار بزرگ انجام شد. اینا نمی فهمن. حالا چه برسه به بسیج جانبرکف و سپاهی فدایی و ارتش و نیروهای انتظامی مردمی که افتخارشونه که جانشون را فدای آرمان ها و ملت بکنن. محاسبات غلطه. این مردم رو نشناختید شما، با خودتون و رفتار خودتون مقایسه میکنید. یه صلوات خط بفرمایید. فتنه آینده چیه؟ فتنه آینده دشمن چیه؟ من الان عرض میکنم خدمتتون. جیسون رضاییان که شما در این فیلم گاندو که اخیراً هم آی فیلم داره میگذاره میدونید که چه انسان شیطان صفتیه و چقدر تبحر داره. ایشون در فتنه 88 هم نقش بسیار بارزی داشتن. ایشون بعد از اون فتنه یه مطلبی میگن، میگن انقلاب اسلامی وقتی از بین میره که نیروهای متدین و ارزشی مأیوس بشن و در ادامه پشت رهبری را خالی کنن. این خطی است که در آینده ما باهاش روبرو هستیم. عزیزان، ادامه همین فتنه، فتنه آینده است. یعنی چی؟ یعنی الان یه عده‌ای هستن که از دلسوزا تو صدا و سیما شما میبینید. شما برنامه محلا را ملاحظه کردید تو دهه محرم. اینا نظرشون این بود که باید مسامحه بشه و کوتاه اومد تو این قضیه و سختگیری نکرد. یه عده‌ای از غیرتمندا، غیوران انقلاب، بحث ناموسشونه. این چیز کمی نیست و ادامه کار را میبینن که به کجا میرسه. اینا میگن باید قانون اجرا بشه و برخورد بشه با این قضیه، یعنی یه گسست اجتماعی حاصل بشه. عنایت فرمودید؟ اینا ساده نگیرید. بناس اینا به جون هم بیفتن. اونها به عنوان این که آقا یه عدهشون که معاندن و یه عدهشون هم که اونجور میگردن که میبینید، یه عده هم که عرض کردم تحت تاثیر قرار گرفتن، اینا یه طرف، این طرف هم نیروهای غیور دلسوز مؤمن و متدین، اینها طرفدار مسامحه در کار و عدم به کار بردن خشونت، این افراد دلسوز هم طرفدار رعایت قانون و حفظ عفاف و حجاب که از خطهای قرمز از کنم که اسلام هست و قرآن. گسست و تقابل بین این دو گروه. در ادامه چی؟ در ادامه گسست بین اجتماع و حاکمیت. یعنی چه؟ دقت بفرمایید. یعنی اینهایی که طرفدار مسامحه هستن، دولت و حاکمیت را متهم میکنن به برخورد تند و خشونت. الان شما رصد کنید نسبت به گشت ارشاد چقدر حساسیت به خرج میدن. این کدها را نگاه کنید. خب اینها حاکمیت را زیر سوال ببرن که آقا شما دارید خشونت به خرج میدید. این نیروهای ارزشی حاکمیت را چجوری زیر سوال ببرن؟ کل اجتماع مقابل حاکمیت قرار بگیره. این نیروهای ارزشی میگن، میگن آقا حاکمیت داره کوتاهی میکنه. امام جمعه شما چه کاره ای تو شهر؟ رهبری چرا حرف نمیزنه؟ آقای رئیسی چرا برخورد نمیکنه؟ بعضی خبرها نمیشنوید که میگن آقای رئیسی هم از کنم که طرفدار مسامحه است تو این کار. الله اکبر. ببینید این نیروهای ارزشی هم اینجور دارن القا میکنن. همه اجتماع در مقابل کی؟ در مقابل حاکمیت. این خطی است که دشمن در فتنه آینده دنبال خواهد کرد. اما راه حل چیه؟ راه برون رفته از این فتنه چیه؟ به یاری خدا. عزیزان، من یه سوال خدمت شما دارم. عزیزان، آیا بی‌حجابی بدتره یا کفر و شرک؟ ها، جواب مشخصه دیگه. پیامبر فرمود منفورترین عمل دو چیزه، یکی شرک به خدا، دو عاق والدین. شرک به خدا دیگه، ها، پس معلومه شرک به خدا. سوال بعدی، از کفر بدتر چی؟ اونی که از کفر بدتره چی؟ این دوباره یه سوالیه. دقت بفرمایید، این حواس جمعی ها میخواد که اولویت ها را بتونن در نظر بگیریم. دوستان، کرارن امامین انقلاب نفرمودن که اصل نظام را مواظب باشید؟ حضرت امام نفرمود حفظ نظام از اوجب واجبات همه؟ هم شنیدیم هم گفتیم، درسته؟ وقتشه که عملیاتی کنیم. رهبری تو امر مهم، امر معروف و نهی از منکر، نفرمودن که بالاترین معروف حفظ نظام هست و بالاترین امر به معروف امر و همراهی با این حیثیت و این کلیت نظام هست. دقت کنید، این گفتنش نتیجه نداره، باورمون بشه و وقتی پای عمل اومد بدونیم الان اون مطالبی که بلدیم اینجا جای عملیاتی کردنشه. درست شد؟ خب حالا برمیگردیم به عرایزمون. از کفر بدتر چیه؟ از کفر بدتر تفرقه هستش. تفرقه، چون اگه تفرقه پیش بیاد اصلا امتی باقی نمیمونه که حالا کافر باشن یا مسلمان باشن. به قول اهل منطق که سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا موضوعی دیگه باقی نمیمونه. اگر یه ملتی با هم اختلاف داشته باشن نیازی به دشمن ندارن، خودشون از بین میبرن. حالا دلیل قرآنیشو نگاه کنید. حضرت موسی علیه السلام در دو تا سوره، یکی انفال یکی طه، این بحثی که عرض میکنم وارد شده. اگر از شماها سوال کردن که چه پیغمبری بیشترین نامش در قرآن برده شده، بفرمایید حضرت موسی علیه السلام. اگه گفتن دلیلش، بگید پیغمبرهای دیگه غالبا کسانی که مقابلشون بودن امتشون بودن، ولی پیغمبری که در مقابل طاغوت زمانش ایستاد، الله اکبر، ظلم ستیزی و مبارزه با ریشه اصلی فساد در جهان، حضرت موسی با حاکمیت ظلم و جور در افتاده. لذا بیشترین قصه و بیشترین نام در قرآن از حضرت موسی علیه السلام هستش. و با عدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش و تم میقات و ربه 40 لیله. حضرت موسی بنا بود 30 شب در کوه طور بماند، به قومش هم گفته بود من 30 شب 30 روز نیستم، بعد از 30 شب پیغام جدید از طرف خدا، ابلاغ جدید که بمان 10 شب دیگه. 10 شب تأخیر، همون سامری هم فتنه گری کرد، گوساله رو درست کرد، گوساله‌ای که از خودش هم صدا در می‌آورد و حرکاتی داشت. بعد گفت آقا خدایتون اینه، خدایی که ذهنیست و فضاییست که به درتون نمیخوره، اینام که از بت پرستی تازه اومدن بیرون، ظاهر را میبینن. همه برگشتن و به گوساله چکا کردن؟ سجده کردن. خب خدا هم بهش فرمود، تو قرآن داره، اینا که میگم همش آیه قرآنه و حدیث نیست، قرآنه، که خدا هم فرمود که موسی تنها اومدی، گفت که قوم من میان، اونا که موحدن میان خدمتون. بعد خدا فرمود که جناب موسی همشون دست از توحیدشون برداشتن و مشرک شدن. خیلی ناراحت شد دیگه، در روزم تموم شد، دهه اول ذیحجه و تشریف آوردن، با ناراحتی با عصبانیت اومدن که چه اتفاقی افتاده. وقتی که وارد شدن دیدن بله، همه سجده به گوساله کردن. خب میدونید قرآن میفرماد که خیلی ناراحت شد و شماتت کرد داداشش که پیغمبر هارونه، میدونید که داداش بزرگتر از خودش از نظر سنی. حالا حضرت موسی علیه السلام خب پیامبر اولوالعزمه، اما اونم پیغمبره، اونم برادرشه، برادر بزرگترشه. عرض کنم که یقه ایشون را گرفت، گفت تو چی کاره بودی که این قوم برگشتن به شرک و بت پرستی و بی دینی و کفر؟ بعد چی جواب داد؟
چی جواب داد؟ 194 تاها هستش. اینی خشی تو انتقول فرخت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. داداش منو شماتت نکن، من ترسیدم که عنایت بفرمایید، ترسیدم که بگی که چرا باعث شدی که قومم به تفرقه بیفته، من مانع کفر و شرکشون بشم، اینا متفرق بشن، بعد تو به من بگی چی؟ چرا مانع نشدی تفرقشون؟ بعد ولم ترقب قولی یعنی چه؟ این چه استنباطی میشه؟ یعنی استنباط که نه، تصریحه. یعنی این که من بهت گفتم چرا حرف من را شما متابعت نکردی، مراقبت نکردی، میرسونه که حضرت موسی میخواست بره، یکی از بالاترین سفارشاش که در رأس سفارش بوده این که برادر مواظب باش قوم من به تفرقه نیفتن، بعد میگفتی که چی؟ ولم ترقب قولی. تو من میگفتی که قول منم شما مراقبت نکردی، مواظبت نکردی. ببینید تفرقه را، شما همین رفتار را در حالات نبی مکرم اسلام حضرت محمد ان لم تفعل فما بلغت رسالته، درسته؟ یه امریست که خدا میفرماید اگه ابلاغ نکنی رسالت انجام ندادی. اون امر استمرار حاکمیت خدا رو کره زمین توسط حضرت علی علیه السلام، درسته؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کنم که پیغمبر اون آخرین لحظات حدیث معروف فرمود که قلم و کاغذ بیارید چیزی بنویسم که شما بعد از من منحرف نشید، درسته؟ اون شخص گفت چی؟ گفت که کتاب خدا ما را کافیه و ایشون نعوذ بالله داره هزیان میگه، تب داره. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ ادامه شد، تا اینجا رو شنید، ادامه چه اتفاقی افتاده؟ ادامه یه عده‌ای گفتن آقا خب درست میگه، ما قرآن بینمونه دیگه، نمیخوایم چیزی که. یه عده‌ای گفتن پیامبر داره میفرماد. دو گروه شدن با هم دیگه شروع کردن بحث کردن. بعد پیامبر با ناراحتی فرمودن رها کنید مطلبو، بگذارید، رها کنید. ببینید چرا رها کنه پیغمبر از این امر مهمی که همه رسالتش به اون بستگی داره؟ یه امر مهمتری هست، شما خواهن به جون هم بیفتید. روم شرقی اومده تو مرزا دندان تیز کرده کلتون از بین ببره، شما میخواهن به جون هم بیفتید؟ ببینید حضرت علی علیه السلام از حق مسلم خودشون برای چی گذاشتن؟ برای همین امر جلوگیری از تفرقه در امت اسلام. عزیزان این بسیار مهمه. مطلبی رو خدمتون عرض میکنم از یک کتابی، آدرسش نوری از ملکوت، شرح حال زندگی و مبارزات عزیز دلمون، مرجع فاخر شهرمون، اون عزیزه که نام گلپایگان و گلپایگانی رو رو کل کره زمین و آنتنها و ماهوره‌ها و آسمان‌ها زنده کرده، آیت الله عظما مرحوم سید محمد رضای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، کتاب نوری از ملکوت صفحه 188. خواهش میکنم اینا زیادی گوش کنید، تنویر ما و آیندهی که پیش رو داریم و این فتنهی که دشمن داره. عزیزان رضاخان دستور داد که قب شکنی بکنن و چیزی که سابقه نداره، چادر را نه دل خواهشون نه به اسم آزادی، با زور از سر نوامیس این کشور بکشن. نوامیس خودشا برداره تو جوامع عمومی بیاره، تو مجالس بیاره بی حجاب. خب خیلی قصه سنگینه، بسیار قصه سنگینه. آیت الله عظما نور الله نجفی اصفهانی با یه تعدادی از علما تصمیم قیام گرفتن، گفتن آقا ما که نمیتونیم آروم بشینیم، ما کفن میپوشیم میریم در پایتخت، از جان و مایه میذاریم، نمیذاریم که این حیثیت و ناموس ما و این امر مهم قرآن و خدا زیر پا گذاشته بشه. اما دوستان زعیم حوزه
مثل ولی فقیه الان بخوام تشبیه کنیم، زعیم حوزه، مؤسس حوزه علم قم، استاد حضرت امام، استاد فقه حضرت امام، استاد آیت الله عظما گلپایگانی و بسیاری از علمای این قرن اخیر، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون استقبال نکردن از اینا، اقبال نکردن از اینا، روی خوش به اینا نشون ندادن و ساکت درسشون ادامه دادن. آیت الله عظما گلپایگانی میگه برای ما خیلی سوال بود چه کار کنیم، آیا به نگاه کنیم به زعیم حوزه استادمون آیت الله حائری، یا همراهی کنیم با این عزیزانی که از این امر مهم میخوان دفاع کنن، چه کار کنیم، مانده بودیم. بعد ایشون میفرماید متوسل شدم به وجود نازنین حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام، گفتم آقا روشن کن تکلیفمون چیه، تکلیفمون چیه تو فتنه ها، نگاه کنید راهکار. دلم شکست و از امام زمان استغاثه کردم. شب خوابیدم، ماه مبارک رمضانم بود، در عالم خواب دیدم یک کتیبه‌ای در آسمان ظاهر شد، روش نوشته بود فإذا زهرت الفتن فعلیکم بالشیخ عبدالکریم، وقتی فتنه پیش اومد بر شما باد که مراجعه کنید به کی؟ شیخ عبدالکریم. گفت از خواب بلند شدم متوجه شدم که باید چیکار کنم. دوستان بنده این خواب رو به آیت الله حائری استادمون گفته بودن، من خدمت ایشون رسیدم، فرمود سید محمد رضا بنابراین خوابی که دیدی باید گرده هامونو برای خوردن تسمه و چماق آماده کنی. خب کار سخته اما اولویت ها رو باید در نظر گرفت. خب عرض کنم که ادامه مطلب شیرینه و نوید دهنده است. مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرماید که ما نگران بودیم از یه چیز، گفتیم اگر رضا خان زودتر از دنیا بره حوزه باقی میمونه و کیان حوزه صدمه نمیبینه، اما اگه استادمون زعیم حوزه آیت الله حائری از دنیا برن حوزه سقوط میکنه با این روشی که رضا خان داره. بعد ایشون میفرماند اتفاقا آیت الله حائری زودتر از رضا خان از دنیا رفتن، اما به لطف خدا حوزه باقی ماند و با قدرت بیشتری هم ادامه داد. کنایه از این که ماها همه وسیله هستیم، همه وسیله هستیم، باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. نگه دارنده واقعی خود پروردگار عالمیان هستن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.